بسم الله الرحمن الرحیم. مذهب اصالت عشق، اسرار عشق قرآنی، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، جلد نهم صفحه 63. 502. وقتی گفته می شود که مرز تشخیص امام از دجال به موییست، بدان معناست که مرز تشخیص محبت از شقاوت و حق از باطل و راست از دروغ به موییست، وگرنه اکثریت مردمان جهان همواره به دام شیطان و دجال نمی افتادند، زیرا دشمن را دوست می پندارند. با توجه به اینکه دجال و شیاطین مظهر اشد جلوه‌گری هستند، ولی امام چنین نیست و به سوی مردمان نمی رود و بلکه مردمان باید به سوی امام روند، درست به عکس انبیای الهی. 503. وقتی که کتاب‌های زندگی نام امرا نوشتم و در اختیار همگان قرار دادم، نعره بسیار به آسمان رسید که چرا اسرار حق را برملا کردی و تازه اسرار خودت را هم عیان نمودی و آبروی خودت را بردی؟ چرا که من به وضوح نشان داده بودم که در دوران جوانی آدمی گمراه و سرگشته و مبتلا به همه معاصی بودم و حتی یک بار دست به خودکشی زده بودم؟ و این اسرار برای آن بود که حق آشکار شود و رحمت مطلقه خدا اثبات گردد که یک کافر و گناهکار مطلق هم می تواند مورد رحمت و محبت و کرامت الهی قرار گیرد و به دیدار حق نائل گردد. آری، من اسرارم را به دست دشمنانم دادم تا رحمت مطلقه حق را ثابت کرده باشم، نه خودم را. و مهمتر از همه این که محک و میزانی آشکار برای تشخیص حق و باطل و کفر و ایمان و امام و دجال به دست داده باشم و بسیاری از باورهای مالی خولیایی و خرافی را از میان برداشته باشم. 504. ما قبلا نشان داده ایم که برای رسیدن به علم و معرفت کامل درباره چیزی باید بر جایگاه وجودی آن چیز قرار گرفت و خلیفه آن چیز شد، یعنی خود آن چیز شد، منتها با روح انسانی. و علی نخستین کسی است که به چنین مقام و قدرتی از روح رسیده است و خلیفه جهان هستی و یکایک موجودات شده است، و این یعنی امام مبین که همه چیزها متمرکز در وجود اوست، و این یعنی قطب عالم امکان، و بدین گونه بر جای خدا هم قرار گرفته و هویت الهی هم یافته و خلیفه خدا شده و لذا خدا را به طور کامل شناخته است و می فرماید خدا فقط در وجود ما شناخته می شود. 505. پس انسان باید صاحب روح الهی باشد تا به شناخت وجودی از هر چیزی برسد و چون بر جای هر چیزی قرار گیرد خدای را دریابد، زیرا ذات وجود عالم خداست و خداوند همه اشیاء را از درون و برون فرا گرفته است، ولذا خلیفه خدا شدن عین خلیفه جهان شدن است و خلیفه وجود شدن است و موجود گشتن. ولذا می فرماید این ما ایم که خداوند روحش را در ما القا می کند. خطبه نورانیه. 506. و انسان به واسطه روح خدا در خیشتن است که می تواند او را دیدار کند. خداوند روحش را به هر بنده ای که بخواهد القا می کند تا دیدارش را هشدار دهد. قرآن. و نیز به یاری و قدرت همین روح است که می تواند بر جای هر چیزی قرار گیرد و عین آن چیز شود، و لذا می فرماید منم زمین و آسمان ها و شب و روز و ماه و زحل و مشتری، منم آدم و نوح و ابراهیم. 507. و انسان فاقد روح محبوس در تن خیشتن است و رضا تنش قبر اوست. مردگانند مپندار که زندگانند. قرآن. چون این کسی حتی وجود خودش را هم در نمی‌یابد و خودش نیست، یعنی اصلا نیست. و امام نور وجودش را بر عالم آدم می‌تاباند و صاحب وجودشان می‌سازد. این تابش و تجلی نور امام در شیعیان همان واقعه القای روح خدا به واسطه وجود امام است و این است معنای حقیقی انسان روحانی که علیین و شیعیان حقیقی هستند. و این تجسد و حلول و تناسخ نیست، بلکه تجلی و روح بخشی است. 508. به راستی که به قول امام حمل و درک و دریافت نور ولایت علی علیه السلام کاری بس سترگ و سخت است که جز ملائک مقرب و رسولان بزرگ و مؤمنانی که دلشان را خداوند امتحان کرده از آن عاجزند. و این همان واقعه ثلاث است در قرآن کریم که خداوند آن را کاری کبیر می داند که جز خاش این از برگزاریش عاجزند، چرا که لقای الهی را منکرند. یعنی فقط عاشقان دیدار با خدا توان و ظرفیت حمل و درک ولایت علی و امامان را دارند. پس این ظرفیت و امکان کبیر جز از عشق الهی بر نمی خیزد و فقط عاشقان لایق درک این ولایت هستند، زیرا این ولایت قلمرو به شناخت وجودی خدا و دیدار با اوست و جز این مقصودی ندارد و فقط عاشقانند که به محض درک و دریافت روح و نوری از امام کوس انالحق نمی زنند و دجال نمی شوند و بلکه فنای در حق و خدمتگزار بی مزد و منت خلق خدا می شوند. 509. بنگرید که چگونه اکثر مردمان با مطالعه یک مقاله عرفانی در باب وحدت وجود کوس انالحق می زنند و مردمان را به بندگی خود می خوانند و دیگر خدای را بنده نیستند و به تسخیر شیطان در می آیند و راه خدا را سد می کنند، تا چه رسد به دریافت شعاعی از نور علیین. به همین دلیل است که شاهد ظهور آن همه دجال و مدعی در اطراف وجود مبارک رسول خدا و علی علیه السلام هستیم و می دانیم که در عصر زندگانی خود رسول خدا ده ها نفر دعوی نبوت داشتند و نخستین دجال هم ظهور نمود که قرآن را از بر قرائت می کرد و از خود رسول هم در این امر موفق تر بود و دارای کرامت شیطانی هم بود و همچون گوساله سامری از خود علائم غیبی صادر می نمود و همه را مفتون خود می کرد. 510. و می دانیم که به قول قرآن کریم سامری با برگرفتن نشانی از معجزات موسی بود که توانست آن گوساله سخنگورا پدید آورد. امروز نیز شاهد هزاران سامری و گوساله سامری در سراسر جهان هستیم و جملگی هم دم از عرفان و نجات می‌زنند و مردم را از اطاعت احکام رسولان الهی باز می‌دارند. 511. مؤمن بایستی خاک و خاشاک گردد تا لایق روح شود و بتواند آن را حمل نماید. عده‌ای از دوستانی که در واقعه نزول روح در اطرافم بودند و تحت شعاع آن روح قرار گرفتند، پس از اندک مدتی جمله کوس انالحق زده و تبدیل به دیوهایی از کبر و غرور و استکبار شدند و ظالمانی بیرحم با اطرافیان خود گردیدند و به زودی با خود من نیز به عداوت رسیدند و رفتند و خود را هلاک ساختند. و به یاد می آورم که آنان را دعوت به اقامه صلات و رعایت تقوا و احکام شرع نمودم و اخطار دادم که یکی از آنها گفت نماز مال احمقان است، ما خود نمازیم. این همان امتحانی است که دلهایشان در آن مردود شد و لذا خداوند آن روح و نور را از آنان برگرفت و کور و کر و احمقشان ساخت. 512. بدان هر کجا که انسان صاحب روحی از علیین باشد، در اطراف او شاهد ظهور اشد هویت‌های بشری از نوع الهی و شیطانی خواهیم بود. عده اندکی تحت شعاع نور وجودش تعالی می‌یابند و خاشع می‌گردند و مابقی دجال می‌شوند. 513. بسیاری از انقلابات اصیل عصر ما از برکت وجود علیین بوده است که در آن بناگاه شاهد ظهور اشد تناقضات بشری بوده ایم که پاکترین و ناپاکترین انسانها رخ نمودند، که متاسفانه عموماً اکثراً از نوع دجالیت است، فلذا سرنوشت انقلابات پس از پیروزی در دست این اکثریت تباه می شود و گناهش به گردن رهبران و حقیقت انقلاب سنگینی می کند که ظهور جریانات ضد انقلابی و ضد ایدئولوژیکی و ضد عدالت حاصل این اتهام ناحق است که به واسطه دزدان انقلاب اشاعه می یابد. بدان که این انقلابات مصداق همان قیامت‌های وجود علیین است که جامعه را قیامتی و انقلابی می‌سازد در درجات، که ظهور پیامبر اسلام و علی علیه السلام بزرگترین این قیامت‌ها و منشأ همه این انقلابات بوده است. در این معنا تأمل کن. 514. امروز بسیاری از محققین منصف و فرزانگان غربی اعتراف دارند که قرون وسطای اروپا را فرهنگ اسلامی در هم پیچید و رنسانس را برپا ساخت و منشأ اصلی همه اندیشه های آزادی خواهانه و دموکراتیک و عدالت محور و انقلابی همانا اندیشه های اسلامی بوده است که به واسطه ترجمه ها به اروپا رسیده است که از عصر فاطمیان و جنگ های صلیبی آغاز شده است، که جمله آموزه های ائمه اطهار و خاص امام صادق علیه السلام و شیعیانشان بوده است. این بدان معناست که به قول رسول اکرم صلی الله، غیر مسلمانان در اسلام از مسلمانان سبقت گرفتند. ولذا شاهدیم که امروز مستکبرین غرب مشغول املای حقوق بشر به ما مسلمانان هستند، و بدان که اصل و اساس مفاد حقوق بشر همان آموزه های دانشگاه امام صادق علیه السلام بوده است که از هر مذهب و نژادی دانشجو می گرفت و همه را یکسان بورسیه می نمود و حمایت می کرد. و نیز حکومت ناکام 5 ساله علی علیه السلام که از بودجه مسلمین برای یهود و نصارا کنیسه و کلیسا می ساخت و آنان را بیمه می نمود. و از دانشجویان این دانشگاه بسیاری هندی و ایرانی و رومی بودند که پیام امام را به جهان انتقال دادند، و نیز اسماعیل پسر امام صادق و گروه چریکی او که این معارف را به همه زبانها ترجمه می کردند و می رسانیدند. و می دانیم که 70 نفر از این گروه را یک روز در مسجد مدینه سر بریدند به امر خلیفه وقت عباسی به جرم ارتداد و قالیه‌گری. 515. ما در کتابی که درباره فرقه های شیعی و اسماعیلی نوشته ایم نشان داده ایم که چگونه خلفای عباسی به بهانه قالیه‌گری بسیاری از شیعیان جاهل و منافق را خریدند و شیعیان مخلص و مریدان امامان را قتل عام کردند، و این قتل عام شیعه تا قرنها در ایران به دست حکومت های مزدور عباسی مثل غزنویان و سلاجق ادامه یافت و هر شیعه مخلصی را به جرم قرمتی و قالیه‌گری کشتند و خاندانش را برباد دادند تا حسن صباح به پا خواست که به راستی از علیین بزرگ تاریخ است، و نهضت خود را با نخستین تفسیر از خطبه بیان آغاز کرد. با عجبا که در میان شیعیان اثناعشری حامیانی نیافت و لذا به سوی اسماعیلیان رفت و آنان را برای انقلابش تربیت نمود و به مدت حدود 100 سال خلفای عباسی و حکام مزدورشان در ایران را قلع و قمع نمود و شیعه را از نابودی تاریخی رهاند و بالاخره ادامه قیامش بنیاد بنی عباس را برانداخت. هرچند که ادامه دهندگان و اوصیای راه او به سوی سلطنت رفتند و برافتادند به دست مغول. 516 در تاریخ اسلام و شیعه پس از ائمه نخستین و شاید تنها کسی که تا به امروز حقیقت قیامت قرآنی و علوی را دریافت و با صدای بلند در قلعه علموت اعلان نمود حسن صباح بود. این جانب نیز در دوره جوانی با مطالعه کتابی در این باب چنان دچار انقلاب فکری شدم که این انقلاب و قیام به راستی در دل و جانم برپا شد و بالاخره در برون هم رخ نمود و دانستم که اصلا اسلام و قرآن و خاص تشیع مذهب قیامت است و این تنها فرق اسلام از سایر مذاهب الهی است و لذا عمری را درباره حقیقت قیامت به تفکر و تحقیق پرداختم و عاقبت در خطبه‌های نادره علی علیه السلام دریافتم که اصلا همه حقایق قیامت در اساس شیعه حضور دارد و در تاریخ کتمان شده است و شاید هم اراده الهی بوده تا این قیامت را برای مدتی پنهان دارد. 517 حدود 800 سال پیش حسن صباح علیه السلام قیامت را اعلان نمود، ولی متاسفانه نه پیروان اسماعیلی و نه اثناعشری او این حقیقت را در نیافته و باور نکردند و این قیامت در همان قلعه علموت تا به امروز مدفون ماند و تنها امری از قیامت را که پیروان فرصت طلب و سلطنت خواه او اقتباس کردند و تا به امروز ادامه دادند فسخ شریعت بوده است که فرقه ای از اسماعیلی امروز هم به طرزی منافقان آن را مسلک خود ساختند و عجبا که خود حسن صباح را از خود نمی دانند و انکار کار می کنند، زیرا که اثناعشری بوده است و خودش تا پایان عمر اسوه کامل شریعت تلقی می شده است. به راستی که شیعیان مشرک و منافق در طول تاریخ چه بلاهایی که بر سر مکتب امامشان نیاوردند و بیهوده نیست که اینقدر فجایع بر سرشان آمده است که تا به امروز ادامه دارد. 518 شیعه‌ای که خطبه‌های امامش را منکر است و طرد می‌کند شیعه نیست و اصلاً مسلمان هم نیست و از یهود و نصارا هم کمتر است، همانطور که علی علیه السلام در خطبه‌اش می‌فرماید که منکران این حقیقت امام گروهی مسخ شدند و ما بقی یهود و نصارا گردیدند. آیا به راستی اکثریت شیعیان و مسلمانان جهان به آیین یهود و نصارا زندگی نمی کنند و غرق در حیات جانوری نیستند؟ مگر این که در این نهضت جهانی که مسلمانان را در بر گرفته به خود آیند و به راستی مسلمان شوند؟ ولی بدون شناخت و درک و تصدیق این خطبه های امام امکان رهایی از اسارت و زلالت نیست. تا قیامت امام را در نیابیم اصلا جهان امروز را در نیافتیم و امامت را در نیافتیم. 519 به یاد آوریم که پس از واقعه کربلا با شیعیان منافق چه کردند مروانیان؟ مشابه چنین جنایت و فاجعه‌ای حتی در حمله مغول هم رخ نداد. هزاران تن از زنان و مردان و کودکان شیعه را در میدان شهر شاهرگ زدند و بر اجساد نیمه جانشان میگساری کردند و این فقط یک فقره از انتقام الهی بود. پس از حسن صباح هم در حمله مغول نیز بیشترین قتل عام نصیب شیعیان اسماعیلی شد، هرچند که بنی عباس هم در این تهاجم نابود شدند. خیانت و بیوفایی شیعیان به امامانشان راز بدبختی شیعه در تاریخ است. 520 هرگاه که نعمت بزرگتری به سوی انسان می آید، مسئولیت انسان در قبال آن نیز بزرگتر است و کفران و تهمت به آن نعمت هم عذاب بزرگتری به همراه دارد و بدانی که امام و امامت برترین نعمت خدا بر بشر است. امروز نعمت را بر شما تمام کردیم. قرآن 521. ای مؤمنان، نعمت الله را یاد کنید. قرآن زیرا یاد امام همان صلات است و نور امام را به دل می خواند، همانطور که نماز سراسر یاد خداست و امام خلیفه خدا بر زمین و نور مجسم اوست که دعای مؤمن را پاسخ می گوید و این پاسخ گویی جز تجلی نور امام در دل مؤمن نیست که همان نور خداست و حضور حق در وجود. 522. در مذهب شیعه همه اصول و فروع دین تأویل و تأخیر و تعینی جز امام ندارد، بلذا بی امام را کافر گویند. یعنی کسی که امام حی ندارد در عبادات و اعمالش گویی با عبث و نیستی سخن میگوید، بلذا حاصلی جز بیهودگی نمییابد و به تدریج با اصول اعتقادی خود در تضاد میافتد و منافق میگردد. این است که اشد نفاق در تشیع رخ داده است، زیرا اشد نعمت هم در این مکتب حاضر است که مورد بی توجهی و غفلت و نسیان و بازی و شرک قرار گرفته است و قدر این نعمت کامل خدا بر بشر شناخته نشده است. 523. انسان کامل فقط در مذهب شیعه و مکتب علی است که به معنای حقیقی و کامل کلمه تعریف و تعین یافته است و آن امام است که این نور کمال را به شیعیان میتاباند. بلذا علویان بایستی کاملان جهان باشند و به قول امام صادق روشنایی های زمین. 524. خدا نور است و امام هم نور علا نور است و شیعیان حقیقی هم نور علا نور علا نورند و این سلسله مراتب تجلی و تعالی و ظهور نور است که قدرت خلاقی حق را در زمین به فعل می آورد و عرصه غیبت قلمرو به ظهور این تجلی مضاعف است که نور حق را مستمرن به درک اسفل السافلین به نزد خلق می آورد و در دسترس عامه قرار می دهد. ولذا همانطور که خداوند علی را بر خود ارجح داده و خلیفه خود قرار داده است، علی هم شیعیان مخلص خود را بر خودش ارجح داده است و خلفای خود در عرصه غیبت قرار داده است و بدان نور علا نور علا نور خلاقتر و رحمانیتر و لطیفتر از نور علا نور است، همانطور که نور علا نور رحمانی تر و نقد تر از نور ازل خداست و این سیر تجلی و نزول روح و نور از عرش اعلا در درک اسفل السافلین است و این است معنای کمال نعمت خدا در ختم نبوت و کامل ترش در غیبت امام. این بدان آنچه نزدیک آمدستی دور شد، ظلمتن در مطلق خود نور شد. 525. آنان که لطف و کرم و رحمت نور علا نور علا نور علیین عرصه غیبت را انکار می کنند به نار غضب ظهور قهار نور علا نور امام زمان در آخر الزمان دوچار می شوند. همانطور آنان که در صدر اسلام نور علا نور امامان معصوم را انکار کردند به نار خداوند دوچار شدند و آن همه عذاب و فجایع بر سرشان آمد که سرنوشت اهل کوفه مثال بارزی از این معناست. 526. اگر دیالکتیک یعنی وحدت ازداد به مثابه عرش معرفت است، معرفت درباره نورانیت وجود امام هم به مثابه درک عرش دیالکتیک و وحدت وجود است که همان درک بوده نبوده است و یگانگی وجود و عدم یا خالق و مخلوق. زیرا ظهور خدا در مخلوق عین ظهور وجود در عدم است. 527 آنان که توحید را در قلمرو موجودیت و صفات و افعال مترادف تناسخ و حلول می نامند، به راستی کمترین فهمی از توحید ندارند و غرق در شرکند و حتی تناسخ را هم نمی فهمند. زیرا تناسخ و مسخ نیز یک واقعیت قرآنی است که کافران و منکران انبیا و امامان دوچارش می شوند. پس امری باطل و دروغ نیست و یک عذاب عظیم است. و اتفاقا فرق بین توحید و تناسخ دقیقا فرق بین ایمان و کفر است و آنان که توحید را تناسخ می فهمند به کفر خود اعتراف می کنند که غایت جهل است. 528 امروز کافران و مشرکان مسخ انسان در تکنولوژی یعنی شیطان آریل را تکامل می دانند، ولی کرامات مردان حق و امامان را مسخ و شستشوی مغزی می نامند و جادو. 529 فقدان معرفت در باری نورانیت امام و علیین موجب مسخ در توهمات و پندارهای جنی و شیطانی می شود و موجود دیوانی چون ابن ملجم پدید می آید و یا جریاناتی همچون فرقه های درویشی که اکثر دچار هویتی منسوخ هستند و بسیاری از آنان جن زده و شیطانی می باشند و من اینان را از نزدیک دیدم، در حالی که این تناسخ را در خود نشان کرامات و معجزات خود میپندارند، در حالی که بازیچه اجنه و شیاطین هستند. 520 معرفت و باز هم معرفت، این است حرف آخر و آخرین راه نجات در آخر الزمان. بدان به راستی که دوزخی جز بی معرفتی نیست. علی علیه السلام. 531 امروزه کید عظیم را عشق می نامند، یعنی تلاش برای به دام انداختن عاطفی دیگران و سپس خود در این دام افتادن عشق نامیده می شود که سراسر عذاب و ذلت و نفرت و عاقبت جنون و جنایت است. تلاش برای به بندگی کشانیدن و به بند دیگران افتادن به روش های انواع جلوه‌گری های جسمانی و کلامی و هنری و ادبی و حتی عرفانی. 532 جز کسی که ولایت علی و علیین را دریافته باشد عشق را نمی شناسد. این بدان. 533 زیرا عشق یعنی دوست داشتن دیگران برای سعادت خودشان، و این جز حاصل خدا بینی در دیگران نیست، زیرا جز خدا قابل دوست داشتن و پرستش نیست، و این جز کار علیین و خدا بینان نیست. 534 بدان که جز عشق علیین به مردم آدم خاری است و استکبار و ابلیسیت. 535 و بشر آخر الزمان به انتهای کید عظیمش رسیده است و همه راه و روش‌های ابلیسی عشق بازی رسوا شده است و بشر در حال باور این حقیقت بقایت تلخ است که هیچ کس دوستش ندارد و جز خدا همه دشمن هستند، و این یک باور ابراهیمی است که به جبر و در عمر تاریخی بشر حاصل آمده است، و این از ارکان ظهور امام و درک و تصدیق ولایت علیین است. 536 فرق بین امام و دجال نیز جز در ماهیت عشق نیست، و هر که از کید عظیم توبه کرده باشد عشق امام را در می‌یابد، و هر که هنوز در کید عظیم مشغول تعشیق و دلبری باشد جذب دجال می‌شود، زیرا در آخر الزمان کل بشریت در قحطی عشق به سر می‌برد و جز این نیازی حیاتی ندارد. 537 همه بدبختی ها و زجر ها و جان کندن های بشر مدرن که در اوج سیری و رفاه تاریخی به سر میبرد فقدان یک ذره محبت است. هر که بر ولایت علی وارد شد از عذاب رست. این حدیث مشهور سر نجات بشر است و این ولایت جز نور محبت نیست. و بدان که محبت علی نور است که با خود حکمت و یقین، اطمینان و ایمان و عزت و معرفت و صبر و قدرت، روح و اراده مستقل و هویت الهی به بار می آورد که دیگر هیچ امری در دنیا عذابش نمی دهد و او را به هراس نمی اندازد و به راستی او را ایمن می سازد. 538 در بحار الانوار به نقل از علی علیه السلام آمده است که فرمود شیعیان ما با نور خداوند نگاه می کنند. این مصداق آن آیه در قرآن است که می فرماید خداوند نگاه خود را به مؤمنان می بخشد. پس با نور خدا و نگاه الهی جز خداوند دیدار نمی شود و جز حق دریافت نمی گردد. و زمین به نور خداوند منور می گردد. قرآن. پس شیعیان همان خدا بینان هستند، یعنی عارفان باصل. 539 اگر درک و تصدیق کنیم که حقیقتاً شیعه نیستیم، بی تردید این همه عذابهای نو به نو از سرمان رفع می شود، زیرا مسئولیت شیعه بودن در آخر الزمان به مراتب بیشتر از رسالت انبیای مرسله است. زیرا آغاز ایمان این است که انسان کفر خود را ببیند و کافر بودنش را تصدیق و از آن توبه کند. پس آغاز شیعه حقیقی بودن نیز این است که ناشیع بودن خود را باور و از آن توبه کنیم. 540 اگر ولایت علی علیه السلام را جز فرشتگان مقرب حامل عرش و انبیای اولوالعزم و مؤمنانی که خداوند دلشان را امتحان کرده نمی توانند بردارند، پس این مؤمنان در مقام عیسی و موسی و ابراهیم و محمدند. و این حقیقتی است که در ده ها روایت از رسول صلی الله و امامان معصوم نقل شده است. 541 علی علیه السلام در خطبه ای می فرماید که هنگامی که پیامبر از دنیا می رفت از امتش سخت خشمگین بود جز انگشت شماری از شیعیان، که منظور سلمان و عمار و کمیل و اویس و میسم و ابوذر است که جمله صاحبان نور و کرامت الهی بودند و حکیمان عصر خود محسوب می شدند که مکتب علی را بر روی زمین انتشار دادند که در رأس آنها سلمان قرار دارد که در مقام الهی به اهل بیت ملحق شد و نخستین غیر نژاد از اهل بیت است. می دانیم که چون علی دارای علم تبدیل ماهیت اشیاء بود، یعنی انسانی خلاق بود و قدرت آفرینش داشت چون امامش. 542 روزی علی علیه السلام در یک محفل رسمی در حضور رسول خدا و گروهی از اصحاب با سلمان به عمد شوخی کرد، که سلمان پس از ختم جلسه از علی گلایه کرد که چرا با پیر مردی که به جای جد توست و دو سه قرن از تو بزرگتر است در حضور مغرضان و منافقان شوخی کردی؟ علی علیه السلام گفت ای سلمان، باید ادعایت را ثابت کنی که از من به سن بزرگتری. سلمان برخواست که برود، علی علیه السلام رهایش نکرد تا اینکه سلمان دانست که رازی بزرگ در میان است. پس با برشمردن همه حوادث زندگی گذشتش و همه حوادث تاریخی به عنوان یک شاهد عینی ثابت کرد تا زمین و آسمان بوده او هم بوده است و رضا 1000 سال از سلمان بزرگتر است. و این سرآغاز معرفی وجود نوری امام به سلمان بود. و سپس سلمان پرسید ای علی، تو کیستی؟ علی گفت: منم آن که زمین به آسمان ها را بنا کرده است و همه را رزق می دهد و می میراند و زنده می کند. که این پیر سال 300 ساله در پیش پای این جوان 21 ساله سجده کرد. درست از آنجا که گمانش را نداشتند رخ نمود. قرآن یعنی انتظار ظهور حق را از هر جایی جز یک انسان داشتند. یعنی اگر یک کوه یا یک درخت یا یک گاو ادعای خدایی می کرد می پذیرفتند، ولی انسان نه. ولی عجیب ترین که علی با نسبت همه صفات و مقامات الهی به خودش دعوی خدایی نمی کند و بلکه سخت از این امر منع می کند. و این آخرین و نابترین سر ولایت و امامت و حقیقت و معرفت و توحید است. علی خدا نیست، بلکه خدا علی است. زیرا خدا همه چیز است و هیچ چیزی نیست و جز خدا نیست. 543 خداوند از هر یک از مخلوقاتش که بخواهد به درجات ظهور می نماید، ولی این بدان معنا نیست که آن چیز خداست. به همین دلیل است که آنگاه که خداوند از کسی یا چیزی رخ می نماید، آن کس یا چیز دیگران موجود سابق نیست که بخواهد بگوید من خدایم. و علاوه بر این در عرصه ظهور خالق از مخلوق دیگر مخلوقیت نیست که بخواهد دعوی منیت کند، بلکه هویت است. 544 در روایت است که با یزید بسطامی در حالات خلسه روحانی انا الحق می گفته است و برخی مریدان در احوال عادی این امر را به او متذکر شدند و او گفت: هرگاه چون این سخنی از من شنیدید مرا بکشید. و بار دیگر که انالحق از او جاری شد، مریدان بر او تیغ کشیدند، ولی به خود که آمدند همه خودشان را زخمی کرده بودند و نه بایزید را. این بدان معناست که بایزید در آن خلسه خودش نبوده که سخن می گفته است و مریدان بر انکار و منیت خود تیغ کشیدند. 545 یکی از کرامات نوری علیین بیان بودن است، یعنی بیانگرند، نه فقط به معنای منطق و توصیف و تعریف پدیده ها و بلکه به معنای به میان آوردن باطن چیزها و نور باران کردن چیزها و روشن نمودنشان، از جمله اینکه بیان انسان هایند و انسان ها را از تاریکی به روشنایی می آورند و آنها را به خودشان می نمایانند و این همان برپا کردن قیامت آنهاست. 546 علیین قلمرو به نزول بینات الهی در عالم عرض و آدمیان هستند، ولذا وجودشان خود به خود بین است، یعنی روشنگر. 547 این است که هرگاه یک انسان علی بار را ببینی هرگز فراموشش نمی کنی، زیرا او تو را روشن می کند و بدین طریق هستیت را به تو می نمایاند و هستیت می بخشد، ولذا یاد او عین یاد خودت و احساس وجود است. 548 و نور این بیانه اولیایی در زندگیم تابید و مرا بیان آخر زمان و قیامت دوران ساخت که از این بابت رنجها و بلایا و مصائبی بیشمار کشیدم و ظلمات و شقابت کافران و منافقان به سویم هجوم آورد از همه سو. و نیز امتحاناتی الهی در انجام این وظیفه علوی همواره به صورت امراض و بلایا و تهدید با من بوده است و گاه دچار امراض شدید و جانکاه می شدم و در عمل می دیدم که برای رهایی از آن کافی است که دست از حمایت کسانی که به من پناه می آورند بکشم، ولی هرگز چنین نکردم. دلدردها، تبها و چشم درد از جمله این امتحانات بودند. 549 یکی دیگر از این مصائب و تهدیدها از این بابت بوده که حاکمیت سیاسی میپنداشته که بنده با این آثار و افرادی که از مستضعفترین و بیپناهترین طبقه جامعه به من پناه میآوردند قصد ریاست و سیاست و حکومت و براندازی دارم، در حالی که همه عمرم از آن بیزار و فراری بودم. در صورتی که در دوره‌ای کوتاه در جوانیم در بسیاری از مناصب حساس دولتی به سرعت رشد کردم، ولی به زودی همه را رها نمودم و انزوا گزیدم. 550 آن مسئولین از نظام ما که بصیرتی بلایی دارند می دانند به یاری این معارف می توانند این دولت و ملت شیعه را در سطح جهان به کمال رفعت معنوی و اقتدار روحانی برسانند و شبیخون تهاجم فرهنگی را براندازند و نسل جوان را نجات دهند و صدها آفت و بدبختی در کشور را درمان نمایند و به راستی طلایه‌دار انقلاب جهانی امام زمان شوند و قلوب بشریت را به نور عشق علی تسخیر کنند. ولی متاسفانه تا کنون نشانه ای امید بخش در این باب مشاهده نشده است و جز تهاجم انواع اتهامات نامربوط به سوی ما نیامده است، که جز افسوس و اندوه از این همه قدر نشناسی کاری از ما بر نمی آید. خدای را سپاس که کل این بار را بر دوش من رنجور بیکس و حقیر نهاده است. ولی افسوسم از این بابت است که چرا در یک مملکت شیعه هیچ یار و یاور و حمایتی از هیچ سو دیده نمی شود. هرچند که امروزه بسیاری از مراکز علمی و دینی و فرهنگی و تربیتی و سایت‌های رسمی کشور آشکارا از آثار ما بهره می‌جویند و آن را تبلیغ هم می‌کنند که این جای شکر است، ولی از طرف دیگر ما را به خاطر این معارف محاکمه می‌کنند و منحرف و بدعت‌گذار و امثالهم می‌نامند و این جای تأسف و حیرت است، در حالی که علناً شاهدیم که ادبیات ویژه ما و معارف آن از زبان بسیاری از مسئولین و سخنگویان رسمی به گوش می رسد. 551 انسان اهل معرفت و ولایت ادبی هرگز دوچار سودای ریاست و سیاست نیست، زیرا ریاستی برتر از این نور نیست و لذا حقارتی در دل نیست که بخواهد در برون جبران شود، زیرا نور علی علویت جان را احیا می کند و وجود آدمی عالی می گردد. این است که علی حکومت را در نزد خودش پست تر از آب دماغ بز می خواند. 552 این را بدان که تشنگان ریاست و قدرت دنیوی از حقیرترین و کافرترین انسان‌هایند و این است که ریاست دنیا در دست کافران و احمقان و بی وجودان است. افلاطون در کتاب جمهوری می‌گوید که تنها راه سعادت جامعه بشری این است که حکیمان حکومت کنند و سپس میگوید که این واقعه رخ نخواهد داد، زیرا هرگز حکیمان حاضر نیستند حکومت کنند. پس بدان که حکیم کاملی چون علی چگونه حکومت را پذیرفت که این از غایت ایثار و عشق به مردم است. 553 خدای را سپاس که به برکت نور ولایت علی علیه السلام از این دنیا و مالکیت مادی و معنوی و عاطفی آن هیچ ندارم جز بدنی رنجور که آن هم مال خدا و خلق خداست، و سپاس برتر از این که از این نداشتن مفتخرم و شاکر. آن که هست نیازی به داشتن ندارد. 554 بودن یا نبودن مسئله این است، آن که زنده به نور ولایت است هست و در غیر این صورت نیست، زیرا علی ظهور نور وجود ازلی است. 555 بزرگترین و محوری ترین عذاب زندگی کافران این است که همواره کسی را دوست می دارد که آن کس دیگری را دوست می دارد و این قحطی محبت را پایان نیست و این عذاب نار است. 556 کسی تو را دوست می دارد ولی تو چون حق محبتش را ادا نمی کنی از محبتش برخوردار نمی شوی و لذا مبتلا می شوی به کس دیگری که آن کس هم تو را دوست نمی دارد و دیگری را دوست می دارد. این زنجیره قحطی محبت و عذاب در روابط کافران است. 557 محبت متقابل ویژه روابط مؤمنانه و متحدانه است. همانطور که در بهشت زن و شوهرها متقابلن، عاشق بر یک دیگرند. 558 و فقط مؤمنان دارای ولایت علی علیه السلام می توانند یک دیگر را متقابلن دوست بدارند که این محبت همان نور وجود است. 559 ممکن است گفته شود که امروز از 7 میلیارد بشر بر روی زمین حد اکثر فقط 100 میلیون نفر به اسم علوی هستند که تازه اکثرشان به رسم یهود و نصارا هستند، زیرا ولایت مطلقه و خلافت الهی او را درک و تصدیق نمی کنند و در این بار معرفت نوری ندارند. پس فقط انگشت شماری مؤمن حقیقی و صاحب وجود بر روی زمین هستند. همینطور است و چون تعدادشان به 300 رسید امام ظهور می کنند که ظهورش چیزی جز اثبات و تحقق و تعین مقامات الهی علی نیست. درست همان ادعاهایی که در خطبه های بیان و افتخار وجود دارد. یعنی دست به خلق جدید می زنند و لذا تمدنی برتر و الهی رخ می نماید که جامعه و مدنیت امامیه است. 560 و این مجموعه آثار پدید آورنده همان 300 علوی کامل است که زمینه ظهور جهانی علی است. همانطور که فرموده در آخر الزمان باز می گردد و حقش را محقق می سازد. 561 انسان به میزانی که به الهی شدن وجود خود باور دارد الهی می شود، یعنی علوی می شود و علی علیه السلام حجت کامله این باور است و لذا او را حجت الله گویند. 562 ابن عربی در فتوحات مکیه میگوید که هجیر ذکر برخی از خلفای الهی این آیه از قرآن است که خدایا من از ظالمین بودم مرا عفو فرما، و بدان که منشأ همه ظلمهای بشری به خود و دیگران همین عدم درک و تصدیق مقام خلافت اللهی و علویت خیشتن است. 563 فقط انسان علوی است که از ظلم و ناپاکی و جهل و ذلت مبراست، همانطور که خدا مبراست، ولی یک علوی ربانی درست به عکس می باشد، زیرا حق را بوئیده و کمابیش فهمیده و انکار کرده است و لذا به اشد تاریکی و ظلمت مبتلا می شود و اشد شقاوت چون ابن ملجم. 564 فی المثل چرا امروز وهابیون مظهر اشد شقاوت و دناعت بر روی زمین هستند و در عمل از آمریکا و اسرائیل هم پلید ترند و حضور امپریالیسم و صهیونیسم در جهان اسلام فقط به واسطه این هاست؟ زیرا آگاهانه با امامت علی و ائمه طاهرین در عداوت هستند. اینان از امپریالیسم غربی مستکبرتر و از صهیونیست ها نژاد پرست ترند. اینان از مصادیق آن گروهی هستند که خداوند در همین دنیا آنان را به سگ و خوک و میمون مسخ نموده است. 565 بدین ترتیب من اگر خیلی شهامت داشته باشم و جسارت کنم، می توانم خود را یک شیعه علی بخوانم و نه بیشتر. که آن هم به واسطه یه نظر لطفی بود که خود او در رؤیایی به من نمود و مرا زنده کرد به نور محبتش که شرحش را قبلا گفتم. 566 شیعه علی یعنی پیرو علی علیه السلام. و خود او میگوید هر که پیرو ما شد از ما شد. و این کرامتی است که جز در وجود علی نیست که کل نور وجودش را به شیعیانش اعطا می کند. همانطور که انگشتر ولایتش را در حال رکوع به سائلی هدیه فرمود که بیان عین همین سخاوت و کرامت مطلق علی است. 567 همانطور که محبت و کرامت علی از خداوند نیز برتر است، محبت و کرامت شیعه علی از علی برتر است و این سر تجلی حق است که همواره در هر تجلی افزونتر می گردد. و بدین سان افزون آمد خداوند. قرآن در این معنا بمان و فهم کن. معنای فتبارک الله را که سر الاسرار عشق الهی است در تجلی. 568 به قول کیرکگارد گناه یعنی در حضور خدا بودن، یعنی انسان به میزانی که حضور خدا را درک می کند احساس گناه می کند، چرا که خود را شریک در وجود می داند. من هستم و خدا هم هست و این شرک در وجود است و این گناه به چنان حدی میرسد که عارف از فرط احساس گناه و شرم فنا می شود و این شرک و دوگانگی از میان بر می خیزد و این است انسان موحد و علوی. از این منظر می توان سر احساس گناه حیرت آور امامان به درگاه خدا را در دعاهایشان درک کرد، زیرا در حال عبودیت لاجرم انسان انسان است و خدا هم خداست و دعیت حاکم است که این اساس ذاتی شرک است. پس شرک بشری جز در وجود علیین و شیعیان خالص برطرف نمی شود که فنای در ذات حق می شوند و جز خدا باقی نمی ماند. 569 اساری همه دستگاه های معرفت شناختی حامل یک پیام است و آن اینکه جهان برون انسان وجود ندارد، زیرا جهان هر کسی ادراک او از وجود است، یعنی عالم وجود و جهان هستی جز معرفت انسان نیست به معنای کامل کلمه، از ادراک حسی تا عاطفی و غریزی و فکری. و علی سلطان و بانی تمام و کمال این مکتب معرفت شناختی است. 570 بزرگترین علم و عرفان و هنر و ادراک و تشخیص بشری مربوط به فرقان بین محبت و شقاوت است، یعنی همان نکته باریکتر از مویی که موجب می شود عامه بشری دجال را ناجی پندارد و امام را بکشد. این همان فرق بین علی و معاویه است که نزدیکترین یاران علی را هم فریب داد و بلکه برادرش عقیل را، در که این موی بین محبت و شقاوت راز هدایت بشر است که جز عارفان واصل و اولیای الهی و علیین در نمی‌یابند. این بدان. 571 عامه بشری رحمت را از ترحم تشخیص نمی دهد و بلکه این دو را عوضی می گیرد و همچنین محبت را از چاپلوسی، یعنی کسی را اهل محبت و رحمت می دانند که آنان را در بلهوسی و کفرشان حمایت و تصدیق کند و آنان را در هر امری حق به جانب قلمداد کند و بدین طریق بر آنان مسلط گردد و این همان شیطنت و پلیدی و شقاوت است که مکتب رهبری و سلطه‌گری عصر دموکراسی است. 572 انسان‌های رمانتیک و لیبرال و طرفدار برابری هر چیزی با هر چیز دیگری و هر کسی با هر کس دیگری الا خودشان که از همه برترند. این است دجال آخر الزمان در قلمرو فرهنگ و سیاست که خصم درجه یک ولایت علی و امامت و امام زمان است. 573. این بدان که عرفان لیبرالی عرفان شیطانی است، عرفانی که به قیود اخلاقی و حدود الهی متحد نیست، ابلیسیت است.